ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران به کلوتید رایس معلم فرانسوی اجازه داده است به کشورش برگردد. وزارت خارجه ایران میگوید قرار قطعی برای سفر نخست وزیر ترکیه به تهران نداشتند. در خشونت‌های امروز تایلند دست کم 4 نفر کشته شدند. سلام بر شما، ساعت 9 شب به وقت ایران از شنبه شب 25 اردیبهشت ماه ما باز هم از رادیو فردا با شما هستیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگویی که همکارانم تهیه کردن برای مجله شبانگاهی شنبه شب. بعد از اخبار در مورد برنامه‌های مختلف این ساعت خواهید شنید. با خبرها شروع می‌کنیم و شاهین بشیری.
با سلام. جمهوری اسلامی به کلودیر رایس، یک معلم 24 ساله فرانسوی، اجازه داده است به کشورش بازگردد. به گفته محمد علی مهدوی ثابت، وکیل کلودیر رایس، دادگاه حکم 10 سال حبس موکلش را به 300 میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرده بود که پرداخت و مجوز خروج موکلش صادر شده است. او افزوده که روز یکشنبه برای دریافت گذرنامه موکلش به دادگاه انقلاب خواهد رفت. رامین میهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، امروز گفت برای سفر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به تهران قرار قطعی و توافق رسمی نداشتند. او افزوده ما گفته بودیم که اگر شرایط خوبی فراهم شود و او به تهران بیاید مناسبت خوبی خواهد بود. وزارت امور خارجه ایران قبلا ابراز امیدواری کرده بود که در جریان سفر همزمان نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهوری برزیل به تهران، به گفته آنها به توافق‌های خوبی درباره برنامه هسته‌ای ایران برسند، اما نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت که ایران به پیشنهاد جدید مبادله سوخت هسته‌ای با میزبانی احتمالی ترکیه پاسخی نداده و او سفر همزمان خود با رئیس جمهوری برزیل را به تهران در روزهای یکشنبه و دوشنبه بعید می‌داند. در ادامه رودرروی ارتش و مخالفان دولت تایلند، امروز دست کم 6 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. از روز پنجشنبه حداقل 22 نفر کشته و بیش از 170 نفر مجروح شدند. نخست وزیر تایلند امروز گفت که می‌کوشد با کمترین خونریزی آرامش را به پایتخت بازگرداند. ارتش تایلند امروز منطقه مرکزی خرید شهر بانکوک را که هفته هاست در اشغال مخالفان است، منطقه آزاد ارتش اعلام کرد و هشدار داد که هر کس به آنجا نزدیک شود احتمال دارد هدف تیر قرار بگیرد. عباس جعفری، دولت آبادی دادستان تهران، از قطعی شدن حکم اعدام 6 نفر خبر داده است که به گفته او 3 نفر تقاضای عفو کرده اند. دادستان تهران در توضیح این احکام گفته است که پس از انتخابات و به خصوص پس از روز عاشورا برای احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری که او آنها را از هواداران و وابستگان به منافقین خوانده، حکم اعدام قطعی صادر شده که آنها درخواست عفو کردند.
شاهین بشیری مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. دادستان عمومی انقلاب تهران اعدام‌های اخیر را تایید کرد و خبر از موارد تازه برای اعدام داد.
ایشون سخنانشون بیشتر بوی سیاسی میده تا یک دادستانی که باید در چارچوب حقوق و قانون و مقررات موضوعه بحث بکنه.
واکنش سازمان دانش آموختگان ایران به اعدام‌های سرگاه یک شنبه در زندان اوین.
فرزاد کمانگر هیچ کدوم از اتهامات وارده رو نپذیرفته، ضمن این که وقت دادگاه ها بسیار کم بوده.
مقام های ترکیه از حضور در ایران سر باز زدند، مقام های برزیلی اما به تهران می روند.
اگر به تهران برند در حقیقت چیزی جز یک اجلاس ضیافتی و بدون هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.
اینها گزیده‌ای بود از برنامه نیم ساعته امشب، اما با ما بمونید که در طول 25 دقیقه آینده بیشتر از اینها میشنوید. هم همزمان با افزایش خشونت‌ها در پایتخت تایلند، سفارت آمریکا در بانکوک از شهروندان آمریکایی خواسته از سفر به این کشور خودداری کنند. این سفارتخانه همینطور اعلام کرده اعضای خانواده‌های کارکنان سفارت آمریکا در بانکوک اگر مایل باشند میتونند با هزینه دولت آمریکا تایلند را ترک کنند. جزئیات بیشتر در گزارش حسن فرامرز.
بانکوک همچنان متشنج است. بر اساس آخرین گزارش‌های رسیده 16 کشته و بیش از 140 زخمی حاصل درگیری‌های گسترده است که طی شب و روز گذشته چهره پایتخت تایلند را به میدان جنگ موافقان و مخالفان دولت تبدیل کرده است. امروز شنبه سخنگوی ارتش تایلند به سرخ جامگان مخالف دولت هشدار داد چنانچه خیابان‌های پایتخت را ترک نکنند، ارتش به مواضع آنها حمله خواهد کرد. در همین رابطه، سفارت آمریکا در بانکوک نیز به شهروندان آمریکایی هشدار داد از سفرهای غیر ضروری به تایلند خودداری کنند. سینتیا براون، سخنگوی این سفارتخانه، ضمن اعلام این خبر گفت: وزارت خارجه آمریکا همچنین تصمیم گرفته خانواده‌های پرسنل سفارت آمریکا را چنانچه مایل باشند با هزینه دولت آمریکا از تایلند خارج کند. ارتش تایلند مواضع مخالفان سرخپوش دولت در بانکوک را محاصره کرده و در تلاش است ارتباط این سنگرنشینان خیابانی را با جهان خارج قطع کند. ترفندی که سخنگوی ارتش میگوید عرصه را بر مخالفان تنگ کرده و تعدادشان را به 6000 نفر کاهش داده است. به نظر می رسد افراد مسن و کودکان طی شب و روز گذشته منطقه را ترک کردند. مخالفانی که در محاصره نیروهای ارتشی قرار دارند می گویند سربازان مسلح با پیشروی به سوی مواضع آنها عرصه را بر مخالفان تنگ تر کردند. این افراد نیروهای دولتی را عامل اصلی این تشنج می دانند و خواستار عقب نشینی سربازان هستند تا گفتگو بین موافقان و مخالفان دولت از سر گرفته شود. سرخ جامگان مخالف دولت تایلند می گویند نخست وزیر کنونی که در سال 2008 و با یک کودتای نظامی به قدرت رسید مشروعیت ندارد. همزمان بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز نسبت به عواقب این خشونت‌ها به طرفین درگیر هشدار داد و از دولت و مخالفان خواست به میز مذاکره بازگردند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
یک گزارش دیگه، سفر اردوغان به تهران لغو شد. قرار بود در حاشیه نشست سرانه گروه 15 در تهران آقای اردوغان همراه با رؤسای جمهوری ایران و برزیل برای نهایی کردن طرح مبادله سوخت هسته‌ای ایران تلاش کنه. مراد ویسی.
نشست سه جانبه سران ایران، برزیل و ترکیه در تهران برگزار نمی شود. چرا؟ چون که رجب طیب اردوغان گفته است به ایران نمی روم. برزیل و ترکیه اعضای غیر دائم شورای امنیت و مخالف اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران هستند. اما نرفتن آقای اردوغان به تهران در شرایطی که تهران بر روی لابی و رایزنی با برزیل و ترکیه حساب کرده بود چه معنایی میتواند داشته باشد؟ تورج عطابکی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه.
والا برای ترکیه این یک قمار بزرگی بود که نمیخواست حیثیت بین المللی خودش رو در حقیقت به تاخت بزنه. هم آقای اردوان هم آقای داوودوغلو وزیر امور خارجه این کشور امید داشتند که تا چند روزی به این اجلاس مونده ایران یک موضع روشنی بگیره و در زمینه غنی‌سازی اورانیوم بدیل تازه ارائه بده. اینها سرخورده از اینکه چون این بدیلی داده نشد تصمیم بر این گرفتن که اگر به تهران برند در حقیقت چیزی جز یک اجلاس ضیافتی و بدون هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت و این برای حیثیت جهانی ترکیه مناسب نیست.
آقای اردوغان گفته است قرار بود ایران در مبادله سوخت جزئیات دقیق مبادله را روشن کند، اما تلاشی برای حل این مسئله از خود نشان نداده است. این سخن آقای اردوغان بسیار شبیه سخنان همزمان هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکاست که گفته است ایران پاسخی روشن نمی‌دهد.
Contrary to recent suggestions, Iran has not indicated any interest in.
ایران علارغم پیشنهادهای اخیر گروه 5 به علاوه 1 هیچ علاقی به پذیرش این پیشنهادها ابراز نکرده و نپذیرفته است که نگرانی‌های جامعه جهانی نسبت به برنامه اتمی‌اش را رفع کند. به جای اینها مقامات ایرانی مرتب می‌گویند حاضر نیستند درباره برنامه اتمی‌شان با ما گفتگو کنند.
یک روز قبل از آنکه آقای اردوغان بگوید به تهران نمی‌رود، هیلاری کلینتون با داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه صحبت کرده بود. و حالا که آقای اردوغان به تهران نمی‌رود، این می‌تواند به معنای جلوتر افتادن هیلاری کلینتون از منوچهر متکی در این بازی دیپلماتیک باشد. زیرا دو روز قبل منوچهر متکی گفته بود آقای اردوغان به تهران می‌آید و امیدواریم مسئله مبادله سوخت نهایی شود.
ما امیدواریم در سفر جناب آقای لولا و جناب آقای اردوغان که به عنوان مهمان اجلاس گروه 15 دعوت شدند، با توجه به فعالیت‌ها و پیگیری‌هاشون، مذاکراتی که با طرف‌های مختلف داشتند، با چین، با روسیه، با امریکا و با برخی طرف‌های دیگر، فرصتی باشه که اراده قطعی طرف‌های مقابل رو برای پذیرش مبادله سوخت اعلام کنند و ما بر جزئیات این تبادل تفاهم بکنیم.
تورج عطابکی معتقد است حتی دیدگاه‌های جدید روسیه در قبال ایران و نیز مذاکرات سران ترکیه و روسیه در نرفتن آقای اردوغان به تهران مؤثر بوده است.
دو عنصر در این تصمیم گیری به استثنای عدم موضع شفاف و روشن ایران دخیل بوده. نخست دیدار آقای مدودف از ترکیه و گفتگویی که ایشون با آقای اردوغان داشتند و به هر صورت به آقای اردوغان گفتند که تلاش ما که یکی از بازیگران عمده این صحنه است تا به حال به نتیجه نرسیده و زیاد هم امیدوار نیستیم تا به نتیجه برسه. از سوی دیگه خانم کلینتون در گفتگویی که با دولت مردان ترکیه داشتن با آقای اردوغان داشتن به همین مسئله اشاره کردند و ناامیدی خودشون رو اینکه ایران در دقیقه 90 تصمیم تازه‌ای بگیره اعلام کردند. اینها در حقیقت زمینه ساز این تصمیم ترکیه بود.
البته به نظر می‌رسد مشکل تهران در این روزها فقط نرفتن آقای اردوغان نیست. تلاش‌های ایران برای کشاندن تعداد بیشتری از سران کشورهای عضو گروه 15 به تهران چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. سران کشورهای مهمی چون هند، مصر، آرژانتین، شیلی و حتی کنیا که از ارکان اصلی گروه 15 هستند، گفتند که به تهران نخواهند رفت. در غیاب این کشورها در بین سران 19 کشوری که عملاً عضو گروه 15 هستند گفته شده که فقط سران 6 کشور به ایران خواهند رفت. البته در بین این 6 رئیس جمهور نام برخی متحدین محمود احمدی نژاد همانند هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا و رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه دیده می شود.
سفر اردوغان به تهران لغو شد. مراد ویسی گزارش می داد.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they found
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران به میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در مورد محکوم کردن اعدام 5 زندانی سیاسی در ایران هشدار داد. دادستان عمومی انقلاب تهران گفت که میرحسین موسوی حق ندارد احکام قطعی دادگاه‌ها را زیر سوال ببرد و افسود مدعی العموم به طور حتم درباره حمایت او از افراد اعدام شده در روزی که وقت محاکمه به گفته او سران فتنه فرا برسد اقدام خواهد کرد. سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره سخنان دادستان عمومی انقلاب تهران به سوالات بهروز کارونی جواب میده.
به طور کلی دستگاه قضایی و مسئولان دستگاه قضایی همیشه در معرض این اتهام بودند که چارچوب‌های حقوقی و قضایی رو رعایت نمی‌کنند و از یک منشأ سیاسی و یک مرکز فکر سیاسی دستور می‌گیرند برای صدور احکام و پروسه‌های قضایی و حقوقی. اتفاقا خود آقای دولت‌آبادی دادستان تهران با این اظهاراتی که داشتن این اتهام رو تایید می‌کنند و رسما اعلام می‌کنند که در چارچوب های حقوقی و روند قضایی گام بر نمیدارن. ایشون سخنانشون بیشتر بوی سیاسی میده تا یک دادستانی که باید در چارچوب حقوق و قانون و مقررات موضوعه بحث بکنه. اینکه کسی حق نداره یک حکمی رو زیر سوال ببره به دلیل اینکه دل دشمنان نظام رو خرسند بکنه و باعث رضایت اونها بشه، یه حرف سیاسی است و یک حرف حقوقی که یک دادستان باید بزنه نیست. پس سایر صحبتایی که ایشون در این مباحث داشتن و تهدیدی که آقای موسوی رو میکنن، همه اینها نشان دهنده این هستش که دستگاه قضایی در کنار سایر دستگاه‌های سرکوب تلاش میکنه با بیانیه‌های سیاسی و با شعارهای سیاسی و تهدید و ارعاب مخالفین و منتقدین رو از مقابله و انتقاد با مواضع حاکمان باز بداره.
این اولین بار نیستش که هشدار به آقای موسوی داده میشه و یا احیانا به آقای کروبی. بارها اونها به عنوان سران فتنه نامیده شدن و هشدار داده شده به اونها که دادگاهی خواهند شد. شما در مورد این هشدارها که در روزهای اخیر شدت گرفته، آیا فکر میکنید که ارتباطی داره با نزدیک شدن سالگرد آغاز جنبش سبز در ایران؟
کمیت انواع و اقسام فشارها و تضییقات رو در طول این 10-11 ماه گذشته امتحان کرده، از سرکوب‌های خیابونی گرفته تا اعتراف‌گیری‌ها و اشکال دیگه. به نظر میرسه که هیچ کدوم از این اشکال نتونسته حداقل رهبران اعتراضات رو به سکوت و خودسانسوری و محافظه‌کاری و سرفرود آوردن در برابر حاکمان مجبور بکنه. شاید توی بخش‌های اعتراضات خیابونی اینها به صورت موقت و ظاهری موفق شده باشند که اعتراضات توده‌ای در خیابونی رو جالتاً ساکت بکنند، اما برای اونها لزوماً اون بخش مهم نبوده و اینکه رهبران اعتراضات همچنان مصاحبه می‌کنند و ای بسا مواضع تندتری رو می‌گیرند و رسانه‌های خارج و بعضاً حتی رسانه‌های داخل هم اون رو پوشش میدن، این خودش یک ضربه بزرگی است به حاکمیت که تلاش می‌کنه که این قسمت رو با هر شکل ممکن سرکوب کنه و خفه کنه، ولی اینها همچنان دارن به حرفه خودشون ادامه میدن. به نظر میرسه که صدور احکام جدید اعدام در آستانه سالگرد انتخابات و سالگرد آغاز این جنبش در ایران در همین راستا ارزیابی میشه و تهدیدی که دادستان تهران کرده آقای موسوی رو صریحاً و به طور مشخص آقای کروبی رو تلویحاً، هم باز در همین راستا هستش که اینها رو به سکوت وادارن و اینها رو تهدید بکنن که حرفی نزنند و در آستانه این واقعه مهم جنبش اجتماعی رو دوباره موتورش رو روشن نکنند و اون رو به عرصه خیابان نیارن. این نگرانی اینها بیشتر از این بابه.
به نظر شما این گونه هشدارها و تهدیدها کارساز خواهد بود؟
بی تردید تهدیدها و این فشارها مؤثر نخواهد بود و آقایان موسوی و کروبی به راه خودشون که دفاع از حقوق مردم هست، دفاع از آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و تلاش برای استیفای حقوق ملت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و با روش‌های مسالمت‌آمیز و قانونی هست رو ادامه خواهند داد و از این هدف خودشون دست بر نخواهند داشت، مضافاً بر این که ای بسا جنبش قومی در کنار جنبش سبز بیدار بشه، این دو به هم پیوند بخورن و از پیوند این دو ای بسا جنبش وارد فاز جدیدی بشه و خلأهایی که در طول این مدت جنبش سبز داشته به مرور به دلیل این نابخردی هایی که حاکمیت میکنه این خلأها پر بشه و اتفاقا این جنبش قدرتمندتر بشه و روزی که جنبش قدرتمندتر بشه طبعا رهبران جنبش، رهبران اعتراضات آقای موسوی کروبی هم قدرتمندتر و محکمتر به حاکمیت حرف میزنن.
سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس بود که درباره صحبت‌های دادستان عمومی و انقلاب تهران در واکنش به سخنان میرحسین موسوی به سوالات بهروز کارونی جواب میداد. و در ادامه سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای اعدام‌های سحرگاه یکشنبه 19 اردیبهشت ماه در زندان اوین رو محکوم کرده و هشدار داده که پیامدهای این چنین وقایعی در صورتی که با سکوت و واهمه اقشار آزادیخواه روبرو بشه قابل تکرار هست. محمود سعیدزاده عضو شورای سیاست‌گذاری ادوار تحکیم وحدت در گفتگوی با همکارم الهه روانشاد در این زمینه توضیح میده.
به هر حال باید دوستان سازمان به جمع‌بندی می‌رسیدن و بعد از جمع‌بندی خب نگرانی‌های ما هم به عنوان یه سازمان سیاسی و هم با توجه به صدق حقوق بشری سازمان واقعا احساس نگرانی کردیم. این نگرانی نه بابت اقدام سیاسی امنیتی از طرف دولت، بلکه اینکه جمع زیادی از ایرانی‌ها که به اصطلاح کردهای ایرانن به طوری احساس نگرانی عمیقی می‌کنن و ما نمی‌تونستیم نسبت به نگرانی و رنج اون مردم بی‌تفاوت باشیم.
آقای سعید زاده، در این بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران ضمن محکوم کردن آنچه که روند ناعادلانه و به دور از قانون اعدام‌های اخیر زندانیان سیاسی خونده، به مواردی نیز اشاره می‌کنه. ممکن این موارد را از شما بشنویم؟
ببینید، وکیل آقای فرزاد کمانگر به عنوان نمونه ادعا میکنه که آقای فرزاد کمانگر هیچ کدوم از اتهامات وارده رو نپذیرفته، ضمن اینکه وقت دادگاه ها بسیار کم بوده. در همه جای دنیا، حتی جمهوری اسلامی در بقیه کشورها هم ادعا میکنه که باید حقوق افراد به رسمیت شناخته بشه، آیین دادرسی به طور عادلانه اجرا بشه، متهمین بتونن از حق خودشون دفاع بکنن، حق بتونن وکیل بگیرن برای خودشون، با خانواده هاشون دیدار داشته باشن. اینا دیگه از ابتدا این حقوقیه که هر متهمی باید بتونه داشته باشه که متاسفانه هم خانواده های این اعدامی ها و هم وکیلشون ادعا میکنن که اینا از ابتدایی ترین حقوق خودشون برخوردار نبودن.
در این بیانیه آقای سعید زاده اشاره شده به نیروهای مافوق دستگاه قضایی در جایگاه شاکی، قاضی و مجری.
بله، ما به هر حال از بعد از انتخابات به طور کلی در سراسر ایران و قبل از انتخابات به خصوص در کردستان شاهد بودیم که مقامات امنیتی به زن یا به گمان یه عده افراد رو دستگیر میکنن، براشون پرونده سازی میکنن، از همون ابتدا دسترسی به وکیل ندارن، مورد شکنجه قرار میگیرن، یا حداقل اینه که هم وکلاشون و هم خانواده هاشون و هم خود این زندانیا نامه دادن بیرون که اینا تحت شکنجه مجبور شدن که اتهاماتی رو بپذیرن. با پذیرفتن این اتهامات دست قاضی هم بسته میشه و اصلا قوه قضایی هم در مجموع قوه قضایی در ایران استقلال قضایی نداره. این نه تنها یک ادعا نیست، بلکه یک واقعیت علمی است. قوه قضایی انتصابی هم کل قوه قضایی و اون پرنسیبایی که در بقیه کشورها که قوه قضایی مستقل جدا از حکومت و حتی باید نظارت بکنه بر کار دولت مردان در ایران وجود نداره.
آقای سعید زاده، در این بیانیه شما گفتید که اعدام ها با هدفی صورت گرفته و اون ارعاب در میان جامعه ایران، در این باره توضیح بدید.
بله، بیانیه نسبت به فضای جامعه و انتظاری که مردم از سازمان و احزاب دارن صادر شده، ضمن اینکه ما واقعا نسبت به اقدامات تند و غیر عقلانی بخشی از حاکمیت احساس نگرانی میکنیم. بیانیه در همین قالب نوشته شده. بالاخره در تمام آیین ها، در تمام فرهنگ ها احترامی به جنازه، احترامی به پیکر انسان ها وجود داره. حتی نسبت به بقیه فامیلا و بستگان این اعدامی ها باید میتونستن یه مراسم درخور یا حداقل آبرومندانه اینا رو دفن میکردن. این برای ما واقعا غیر قابل قبوله که یه جنازه رو به گروگان بگیرن و تحویل خانواده شون ندن.
به رادیو فردا گوش میکنید. محمد رضا شجریان که با همراهی گروه شهناس از 2 هفته پیش برای اجرای کنسرت در استرالیا به سر میبره، در گفتگویی با تلویزیون استرالیا یک بار دیگه از سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در مقابل مردم انتقاد کرد. علیرضا کرمانی.
این دومین بار پس از انتخابات سال گذشته در ایران است که محمد رضا شجریان، استاد آواز ایرانی که برای اجرای کنسرت به خارج از کشور سفر کرده است، در برابر دوربین تلویزیون از چیزهایی که درست نمی‌داند انتقاد می‌کند. محمد رضا شجریان این بار در برابر دوربین شبکه ABC استرالیا قرار گرفت و نخست از این گفت که آنچه بر مردم می‌رود بر او تأثیر می‌گذارد و او هم روی صحنه همانها را بیرون می‌ریزد.
آنچه که در درون من هست مربوط به محیطم و جامعه که درش زندگی می‌کنم.
محمد رضا شجریان جدایی دین از سیاست را هم یک خواست همگانی در ایران دانست و آن هم به خاطر تجربه‌ای که مردم از سر گذرانده اند.
مذهب اومده در سیاست وارد شده و حکومت رو به دست گرفته، چون نتیجه بسیار بدی داشته. همه به این باور رسیدن که بایستی دین مذهب از سیاست جدا بشه.
محمد رضا شجریان در تور استرالیا هم خودش خواند، هم دخترش مژگان، و به پرسش تلویزیون استرالیا هم در این باره که آیا با آواز خواندن دخترش میخواهد به دولت دهنکجی کند، این گونه پاسخ داد که آنها راه خودشان را میروند و میگویند قوانین الهی است و قابل تعویض نیست. آنها کار خودشان را میکنند، ما هم کار خودمان را میکنیم. و بالاخره این که محمد رضا شجریان در این گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد را هم از انتقاد بی نصیب نگذاشت.
رئیس جمهور اومد توهین کرد و مردم گفت مردم خسته خاشاکن. این مردمی که اومدن اعتراض میکنن یه عده خسته خاشاکن. گفتم خب منم از اون خسته خاشاکن، صدای منم برای خسته خاشاک بوده و اجازه نمیدم که رادیو تلویزیون شما صدای منو پخش کنه.
شهریور ماه گذشته نیز محمد رضا شجریان که در تور اروپایی به سر می برد در یک گفتگوی تلویزیونی از سرکوب اعتراضها انتقاد کرد، اما در بازگشت به ایران نزدیک به 3 ساعت بازجویی پس داد.
من گمون نکنم اینا بتونن بعد از این مملکت رو اداره کنن، فقط میتونن کنترل کنن، کار دیگه نمیتونن بکنن.
محمد رضا شجریان که به همراهی گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی آخرین اجراها را در استرالیا به صحنه می‌برد، در روزهای آینده و پس از تور استرالیا برای اجرای چند کنسرت راهی آمریکا خواهد شد.
محمد رضا شجریان در تور کنسرتی در استرالیا نسبت به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در برابر مردم باز هم انتقاد کرد. علیرضا کرمانی گزارش می‌داد و آخرین گزارش امشب باز هم هنری هست. به گزارش سایت خبری پویا خبر در پاریس، جعفر پناهی سینماگر مطرح ایرانی که این روزها به جای داوری بخش مسابقه فستیوال کن در پشت میله‌های زندان روزگارش رو می‌گذرونه، در نامه‌ای از حرکت سمبولیک فستیوال کن در گذاشتن یک صندلی خالی به یادش در مراسم افتتاحیه این فستیوال تشکر کرد. مانیا منصور گزارش میده.
صدای شما هم آهنگ صداهایی است که از پشت دیوارهای بلند زندان اوین از سوی همسر، فرزندان و عزیزان هموطنم برای آزادیم میشنوم. در این لحظات با عشق به همه دوستان سینماگرم در هیئت داوران، فیلمسازان و همه شرکت کنندگان در جشنواره کن که نام مرا در صندلی خالی میبینند زندگی را سپری می کنم. این بخشی از پیام تشکرآمیز جعفر پناهی سینماگر ایرانی خطاب به ژیل ژاکوب رئیس جشنواره بین المللی فیلم کن از پشت میله های زندان اوین است. فستیوال کن در یک حرکت غیر منتظره یک صندلی خالی را با نام جعفر پناهی در کنار هیئت داوران خود قرار داد تا جای خالی این فیلمساز تحسین شده سینما ایران در معتبرترین فستیوال سینمایی جهان کاملا حس شود.
Le fauteuil vide the empty chair est celui du cinéaste iranien director Jafar Panahi.
ژیل ژاکوب رئیس فستیوال کن پیش از این در جلسه مطبوعاتی فستیوال امسال از جعفر پناهی به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران نام برده بود، اما این فیلمساز متفاوت ایرانی نزدیک به 3 ماه است که به اتهام ساختن فیلمی در مورد حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در بازداشت به سر می‌برد. آقای پناهی ضمن تشکر از مسئولین فستیوال کن و رئیس آن در بخش دیگری از نامه خود می‌نویسد: از اینجا به انسان دوستی و شرافت شما درود می فرستم و از تمامی دست‌اندرکاران فستیوال کن به ویژه آقای ژیل ژاکوب صمیمانه تشکر می کنم. جعفر پناهی در ادامه از تلاش‌های دو وزیر امور خارجه و وزیر فرهنگ فرانسه برای آزادی او نیز تشکر می‌کند. این دو وزیر فرانسوی در روزهای گذشته از دولت ایران خواستند تا جعفر پناهی را برای شرکت در فستیوال کن آزاد کند. همچنین تیم برتون، رئیس هیئت داوران این دوره از فستیوال کن، خواهان آزادی جعفر پناهی شده و گفته همه ما از آزادی بیان دفاع کرده و برای آن مبارزه می‌کنیم. سازمان عفو بین‌الملل نیز خواهان آزادی جعفر پناهی شده است. از سوی دیگر ده‌ها سینماگر ایرانی و همچنین گروهی از سرشناس‌ترین سینماگران آمریکایی چون مارتین اسکورسیزی، استیون اسپیلبرگ و رابرت دنیرو با انتشار بیانیه‌های خواهان آزادی این فیلمساز پر افتخار ایرانی شدند. جعفر پناهی با اینکه توانسته معتبرترین جوایز فستیوال‌های جهانی چون شیر طلایی فستیوال ونیز، خرس نقره‌ای فستیوال برلین و یوزپلنگ طلایی لوکارنو را تصاحب کند، اما هیچ کدام از فیلم‌هایش تاکنون در ایران به نمایش عمومی در نیامدند. جعفر پناهی پیش از این در گفتگو با رادیو فردا وضعیت فعالیت حرفه‌ای هنریش را در ایران اینگونه توصیف کرده بود.
در این 4 سالی که آقای احمدی نژاد اومده اجازه ندادن که من هیچگونه فیلمی بسازم و مثل دوران آقای خاتمی فیلمای من اجازه نمایشم پیدا نکرده و من هرچه فیلم نامه هم دادم رد شده. خود من تو این سالها کاری که کردم توی چندین فیلم تونستم یه مدار تاثیر داشته باشم، مشورت کنم و یا کار کنیم که فیلمای متفاوت به وجود بیاد، اما خود من اجازه کار ندارم، حاضرم نیستم ایران رو ترک کنم و بارهان فرده بردن وزارت اطلاعات و اصلا پیشنهاد اوناست که ما از ایران بریم و ماها در مقابل این مقاومت میکنیم و میگیم نمیریم.
جعفر پناهی نامه خود را خطاب به مسئولین فستیوال کن چنین پایان میدهد: با امید به فردایی بهتر، جعفر پناهی، ایران، بند 209 زندان اوین.
جعفر پناهی از زندان اوین برای هیئت داوران فستیوال جهانی فیلم کم پیام فرستاد و از حمایتونها تشکر کرد. مانیا منصور گزارش میداد. به انتهای مجله شبانگاهی میرسیم. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13. در مجله نیمه شب که ساعت 12 شب به وقت ایران پخش میشه من باز هم با شما خواهم بود. تا اون زمان بخشای خبری ما را دست ندید. خدا نگهدار.
با جهان امروز، رادیو فردا.
مال زمین
به رادیو فردا گوش می کنید.
بیابان را سراسر مه گرفت، بیابان را سراسر مه گرفت، چراغ قریه پنهان است، موجی گرد در خون بیابان. سراسر مه گرفته، بیابان خسته دم بسته، نفس بشکسته در ازیان گرم نم، عرق میریزدش آب سفر. نفس بشکسته در هجران گرم می، عرق می‌ریزد آغشته از هر بر. میگوید به خود عابد، بیابان را سراسر مه گرفته، بیابان را سراسر مه گرفته. بیابان را سراسر مه گرفته،
با خود فکر میکردم که مه گر همچنان تازه بیمارد، مردان جسور از خدا به دیدار عزیزان باز میشتند، سگان غریه خاموشند در شولای نهان، میگوید به خدا به بیابان را سراسر نهان.
60 ثانیه با زمین.
برای اینکه متوجه بشین تولید زباله در دنیا به چه نسبتی زیاد میشه، یادتون بمونه که در هر دقیقه تا 50,000 قوطی نوشابه ساخته میشه. به طور تخمینی برای هر تن کاغذی که قابل بازیافت نیست، 17 اصل درخت بریده میشه. فقط در آمریکا هر ساعت 2 میلیون بطری پلاستیکی و 25 میلیون لیوان پلاستیکی دورخته میشه. و اینکه هر ساله میشه از روکش شکلات ها مساحتی به ابعاد 130 کیلومتر مربع رو پوشوند.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 7.
شدیم دور همین، دستا رو بدیم بالا، همه گی کف بزنیم، بلرزونین اون بدن و ایفل، اون قد و هیکل، غیر بدین امشب دمتون گرم که تا صبح اینجا هستین مستین، ریلکسین و خوب میرسین.
امشب شبه با
underestimated, but I knew that we could rise up from Malmo all the way to Tehran. People see me on the streets and be like, "Why Eddie Hine?" It's been a long road, full of pitfalls. To not celebrate it now is just wrong. I'm 3 times stronger, louder, older. Put up your arms till it comes out of your shoulder. Fill up your glass and laugh it up. We gon' live off the lies so that after us, nothing is left, man. We got a chance if we try. So that's a baller, put your hands in the sky.
That's a baller. That's a baller.
شنونده ترانه شماره 7 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دستا بالا نام این ترانه است به خوانندگی آرش، تیمبوکتو، آیلار و یات. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
سقایزی برکن بدون تویی بهارم، دل من خون نمیشه میخوام واسه همیشه سر روشونت بذارم. بشین رو به روی من تو یار زوی من، بیا بی تو من بیقرارم، بیا بی تو من بیقرارم. مگه جز تو با من چی مونه؟ بگو جز من از تو کی خونده؟ میدونستم تنها نمیذاری، بگو که دوستم داری، بگو هوامو داری. دوباره تو رو میبینم که از اون دورا میام، از چشمای تو اینو میخونم که بازم منو میخوام، که بازم منو میخوام. انگار دوباره تو رو میبینم که از اون دورا میام، از چشمای تو اینو میخونم که بازم منو میخوام، که بازم منو میخوام. مگه جز تو بازم چی مونده؟ بگو جز من از تو کی خونده؟ میدونستم تنهام نمیذاری، بگو که دوستم داری، بگو هوامو داری.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه 5 زندانی در ایران به اتهام عضویت در گروهک‌های ضد انقلاب اعدام شدند. نظر شما درباره نحوه صدور این احکام چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
به نظر من حکم علکی صادر شده، پس این حکم نازلانه بوده. علی اصغر از قزوین.
اینا علکی اعدام کردن، حق اینا اعدام نبود، اینا به خاطر ایران آزادی جونشون از دست دادن. از بندر عباس تماس میگیرم، شاکر رادیو فردا هستم.
ما مردم کرمانشاه اعدام این چند نفر از عزیزان را به شدت محکوم میکنیم.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Appalachian Kingdom.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تو گل من، تویی تویی ترانه من، تویی ماه شبم، نور آشیانه من، تویی که میشناسی شور عاشقانه من. بذار با دستاتو توی دستام بگیرم، میبینی که توی غربت شبها مسیرم، نمیخوام بی تو من از غم دوریت بمیرم. این شبای سرد دردم، هزار بار خاطرات رفتمونو دوره کردم. بیا تا با تو از دوست دارم جونی بگیرم، توی فصل خزونم مثل برگی خشک و زردم. اگه دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بیتاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. تو گل من، توی دل به عشق تو اسیره، اسیره. دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بیتاقته روی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. تو گل من، تویی دل به عشق تو اسیره.